ساعت 6:30 دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. محمد داوود مزمل والی طالبان در بلخ در نتیجه یک انفجار کشته شد. محمد آصف وزیری سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در بلخ بر رادیو آزادی گفت که حوالی ساعت 9 صبح امروز در اثر انفجار در منزل دوم مقام این ولایت داوود مزمل والی بلخ و دو فرد ملکی کشته شدند. گزارش مفصل این خبر را در جریان مجله با همینجا دنبال میکنیم. شهر کابل نیز امروز شاهد یک انفجار بود. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل در صحبت با برخی رسانه ها تایید کرده که این انفجار امروز در نزدیکی چهارراهی قنبر در ناحیه پنجم شهر رخ داده است. به گفته آقای زدران، انفجار ناشی از ماین جاسازی شده در یک موتر لاری بود و در نتیجه آن به گفته وی به کسی آسیب نرسیده است. سازمان همکاری اسلامی میگوید که در آینده نزدیک شمار از پروژه‌های اساسی را در ولایات مختلف افغانستان اجرا می‌کند. در اعلامیه امروز دفتر والی طالبان در قندهار گفته شده که طارق علی بخیت، نماینده خاص این سازمان برای افغانستان، در جریان سفر به قندهار و ملاقات با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و شمار از مقامات طالبان گفته که یک هیئت تخصصی سازمان همکاری اسلامی به افغانستان خواهد آمد تا در ابتدا نیازها را در عرصه‌های مختلف مشخص کند. اعلامیه می افزاید که امیرخان متقی خواستار آن شده که سازمان همکاری اسلامی در تأمین روابط خوب جهان اسلام با افغانستان نقش مهمی ایفا کند. نهاد نظارت از حقوق بشر فریدم هاوس که در امریکا مستقر است میگوید که در سال 2022 میلادی برای 17 سال متوالی آزادی بیان در شماری از کشورها به شمول روسیه و ایران کاهش داشت. فریدم هاوس در گزارش سالانه خود در مورد آزادی‌ها در سراسر جهان که امروز منتشر شد گفته که تعداد کشورهایی که امتیاز صفر را در آزادی بیان کسب کردند در سال گذشته از 14 به 33 کشور افزایش یافته و در سال 2022 آزادی رسانه‌ها در حد اقل 157 کشور جهان تحت فشار قرار داشته است. و پلیس خیبر پختونخوا پاکستان میگوید که در نتیجه حمله مسلحانه در این ایالت یک پلیس کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. این حمله دیروز زمانی رخ داد که پلیس از یک تیم سرشماری حفاظت میکرد. با گفته پلیس مهاجم از محل رویداد فرار کرده است. سرشماری الکترونیکی یا دیجیتال در پاکستان اول مارچ آغاز شد و تا 31 مارچ ادامه خواهد یافت. این نخستین بار است که پلیس امنیت تیم‌های سرشماری مورد حمله قرار می‌گیرند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. پایان اخبار. ساعت 6:34 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را می‌بینین و می‌شنوین. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. والی طالبان در بلخ کشته شد. یک تن از شاهدان عینی رویداد.
این فلاح شد یا دیگه ما متخال دیدیم که غلط دیدیم پس که زدیم مالین صاحب اون دیدیم که دخون جلیده بود.
ده ها کشور جهان محدودیت های طالبان بر زنان و دختران را مخرب و جبران ناپذیر می خوانند.
به شمول امریکا 24 کشور آسیایی و اروپایی خواستار توقف تمامی آن محدودیت‌های طالبان شدند که حقوق بشری زنان و دختران و آزادی اساسیشان را نقض می‌کند.
رو آوردن دختران به مدارس دینی در پروان.
در مدرسه ما خودم حفظ کردیم قرآن کریم، دیگه حدیث می‌خوانیم، تجوید، قرائت، فقه، عقاید.
گزارش از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین نیز داریم. با مطالب دیگر با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مولوی محمد داوود مزمل والی طالبان برای بلخ در یک حمله انتحاری در این ولایت کشته شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با تأیید این رویداد به رادیو آزادی گفت که بر علاوه والی بلخ در این رویداد یک تن دیگر کشته و دو تن زخمی شدند. اما آصف وزیری سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بلخ گفته که در این رویداد همراه با داوود مزمل والی بلخ دو تن دیگر نیز جان باختند. محمد داوود مزمل یکی از قماندانان مطرح طالبان در هنگام جنگ این گروه با دولت سابق افغانستان و نیروهای بین‌المللی در این کشور بود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
یک دو تا از درباش آمد همیزید دروازه را برای شوها کرد و اونا رفت در اون وطق شش.
سادای آجی خیرالدین یکی از زخمی های رویداد امروز در ولایت بلخ است که در مورد وضعیت خود و چشم دیدش از انفجار با رسانه ها صحبت کرده است. او میگوید که برای انجام کار اسنادهایش به مقام ولایت بلخ رفته بود که در این رویداد زخم برداشت.
این دایی یک پنج دقیقه یا در نو مانده یا از نو تیر شده در مو وقت بود ما سنت قدم پاند قدم زدیم اینجا امو مردم رایت ششته بود در اون امونه یک انفلاق شد که انفلاق شد یا دیگه ما همو تو غلط دیدیم که غلط دیدیم پس که زدیم مالین صاحب او دیدیم که در خون جلیده بود.
او میگوید که بیشتر مردم ملکی در این رویداد زخمی شدند. در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با تایید این رویداد در ولایت بلخ به رادیو آزادی گفت که فرد خود را در نزدیکی مقام ولایت بلخ انفجار داده که بر علاوه داوود مزمل والی بلخ یک تن دیگر کشته و دو تن زخم برداشتند. اما آصف وزیری سخنگوی فرماندهی امنیه ولایت بلخ در مورد وقوع این رویداد بر رادیو آزادی چنین گفت:
بدبختانه امروز حوالی ساعت 9 بجه در ولایت بلخ فجار رخ می‌دهد که بدبختانه در این فجار والی صاحب ولایت بلخ مولوی محمد داوود مزمل و همچنان دو تن ملکی به شهادت رسیده می‌شوند.
اما خیر محمد خیرخواه سخنگوی ریاست سطحامه ولایت بلخ در صحبت با رسانه های محلی گفته که از این رویداد یک کشته و چهار زخمی را به شفاخانه انتقال دادند.
از محل حادثه از اونجا در مجموع 5 نفر ما منتقل دادیم به شفاخانه ملکی یا حوزه ولایت بلخ که 4 نفرشون زخمی و 1 نفرشون شهید شدند.
تحریک آزادی ملی و اسلامی افغانستان گروه مخالف طالبان ادعا کرده که این حمله را آنان انجام دادند. در حساب تیوتر منصوب به این تحریک به نقل از خالد پاسون سخنگوی این تحریک ادعا شده که تیم آنها در یک عملیات نیرومند توانست به هدف خود نائل شده و در نتیجه والی ولایت بلخ را کشته و تعداد دیگر از طالبان را زخمی کند. از سوی دیگر جبهه ملی مقاومت افغانستان در پیام گفته است که والی بلخ در پی اختلافات شدید درونی این گروه کشته شده است. اما محمد داوود مزمل کی بود؟ محمد داوود مزمل یکی از فرماندهان مطرح طالبان در انگام جنگ این گروه با دولت سابق افغانستان و نیروهای بین المللی در این کشور بود. پس از تسلط طالبان بر افغانستان آقای مزمل والی ولایت ننگرهار بود که رهبری جنگ علیه گروه معصوم به دولت اسلامی و داعش را به عهده داشت. او پس از مدت با فرمان رهبر طالبان به عنوان معاون وزارت داخله حکومت طالبان تعیین شد، اما 5 ماه پیش مسئولیتش تغییر کرد و والی بلخ شد. این نخستین مقام ارشد طالبان در این سطح است که پس از تسلط بر افغانستان کشته می شود. وزارت خزانه داری آمریکا در سال 2018 داوود مزمل را به اتهام کمک به ایران در تقویت گروه های تروریستی تحریم کرد. انفجارها و حملات در مرکز و ولایت افغانستان در حال افزایش یافته است که روز گذشته محمد ندار کاکر مدیر ابرسانی ولایت هرات در میان 3 تن در یک حمله مسلحانه کشته شدند. داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت.
در گزارش همکارم شنیدید که محمد داوود مزمل والی طالبان برای بلخ در یک حمله انتحاری امروز کشته شد. احمد خان اندر کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی را با خود داریم. اندر صاحب، یکی از گروه های مخالفین به نام تحریک آزادی ملی و اسلامی افغانستان مسئولیت این رویداد را به دوش گرفته، اما یک گروه دیگر مخالفین جبهه مقاومت ملی میگه که والی بلخ در نتیجه اختلافات داخلی طالبان کشته شده. تناقض در بیانات گروه های مخالف طالبان به چه معناست؟
بنابرای خداوند بزرگ، سلام محترم سرور صاحب با شما و به همه بینندگان و شنوندگان مجله رادیو آزادی تقدیم می نمایم. اول خوب باید گفت که در کشورهای بسیار پیشرفته همچو حوادث رخ می دهد. طالبان که ادامه نماید تمامی قلمرو و امنیت سرتاسری کشور را به دست دارد، فعلا در آخر دیده می شود که آنها نتوانستند و یک تعامل سیاسی با جامعه جهانی و کشور منطقه پیش بیند و چراغای سبز و سرخ را که کشور منطقه و برپراتا می دادند که در افغانستان 22 گروه توریستی فعال است، فعلا دیده می شود که در این آخر نه تنها داعش بلکه گروه را که شما نگرفتین همچنان سر بلند کرده و به ضد طالبا عملیات خود را ادامه دهد. ما نمیتونیم گفته که یا هم این گروه که به نام آزادی ملی افغانستان است و یا هم حرفای جبهه مقاومت را تایید کنیم، چون در افغانستان بسیاری از گروه ها است و امکان زیاد دارد که داعش قسمی که بسیار زیاد فعال است همچو عملیات را دست بگیرد، اما گروه های هستند که به خاطر از اینکه سر بلند کنند و خود را موجودیت خود را نشان دهند این قسم ادعا را میکنند. و جبهه مقاومت امکان زیاد دارد که یک اندازه به طرف واقعیت حرفایش نزدیک باشد، چون در این آخر ما دیدیم که امی والی هم وقتی که تعیین میشد مشکلات های تشکیلاتی وجود داشت.
تشکر بسیار زیاد. اندر صاحب، سوال دیگه ما ایست که چرا طالبان در مهار کردن همچو حملات کوتاه آمدن؟ در بلخ امروز حمله شد، امروز در کابل هم یک انفجار صورت گرفته و قبلا هم انفجاراتی صورت گرفته. علتش چیست؟ از لحاظ امنیتی استخباراتشان ضعیف است، افراد مسلکی ندارن، علت چیست؟
خب ابعاد زیادی دارن. در افغانستان 4.5 دهه است که جنگ است و طالبان هم بسیار با مغروریت وقتی قدرت را گرفتن، پیشنهادهای ما از شخصیت های و کسایی که نظامی بودن آنها را نپذیرفتن، یونیفرمشان درست تابعیت توزیع نشده و فرق بین یک داعشی و سرباز طالب هیچ وجود نداره، تمامیشان با مرک کفه با می لباس ها هستن. لازم است که آنها در قدم اول مسئله سیاسی یعنی وضعیت سیاسی را با جهانیان و بخصوص قرارداد دوحه را باید حل و فصل نمایند تا باشد حکومتشان به رسمیت شناخته شود. و
اندر صاحب تشکر بسیار زیاد. سوال اخیر ما اگر فشوده جوابتن، کشته شدن والی طالبان در بلخ چه تبعات یا نتایج یا پیامدهای سیاسی و امنیتی خصوصا در شمال خواهد داشت؟
من فکر نمی کنم تغییرات جدی به وجود بیاد، چون طالبان تا به حال میتونن که بعضی از گروه ها را سرکوب نماین و آنها میتونن یک والی جدید را تعیین کنن و هیچ تأثیر بالای مسائل سیاسی و امنیتی نخواهد داشت. اما این حادثه که رخ داده، من با بار کامل گفتم که اولین و آخرین نخواهد باشد، معنای ازیری داره که دشمنای طالبان و یا هم توریستایی که جهانیان آنها را انگشت نشان ساختن، آنها میخوان که عملیات خود را اضافه تر بسازن و در این وقت امکان زیاد داره که در دیگه ولایت تدابیر مشخص و بهتری امنیتی از طرف طالبان گرفته شوند.
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان و بینندگان عزیز، احمد خان اندر، کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی، درباره کشته شدن والی طالبان در بلخ و رویدادهای امنیتی اخیر در کشور ابراز نظر کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ده‌ها کشور جهان به شمول امریکا، اتحادیه اروپا، برتانیا، عربستان سعودی و قطر یک اعلامیه مشترک به مناسبت روز جهانی زن منتشر کرده، گفتند که تصامیم طالبان در مورد زنان و دختران افغانستان برای اقتصاد و جامعه این کشور مخرب و جبران ناپذیر خواهد بود. این اعلامیه مشترک که نوقت روز چهارشنبه منتشر شد، خواستار جلوگیری این رویکردهای طالبان شده است. همکارم حسیب تلاش با جزئیات بیشتر با ما هستند.
سلام. به شمول امریکا، 24 کشور آسیایی و اروپایی خواستار توقف تمامی آن محدودیت‌های طالبان شدند که حقوق بشری زنان و دختران و آزادی اساسیشان را نقض می‌کند. در بیانیه مشترک امریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، بلژیم، دنمارک، فنلند، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن، عربستان سعودی، نروژ، قطر، ترکیه، امارات متحده عربی، نمایندگان اتحادیه اروپا و شماری از وزیران خارجه دیگر کشورها آمده است که تصامیم حکومت طالبان در مورد زنان و دختران در افغانستان برای اقتصاد و جامعه این کشور مخرب و غیر قابل جبران خواهد بود. در این بیانیه به اعلامیه ماه دسامبر سال 2022 سازمان همکاری اسلامی اشاره شده که در آن محدودیت بر تحصیل زنان و دختران خلاف شریعت اسلام خوانده شده است. در بیانیه کشورهای یاد شده بر نقش زنان و دختران در جامعه تاکید شده و آن را برای پیشرفت اقتصادی و سیاسی مهم دانستند. در این بیانیه مشترک از حق کار و تحصیل دختران و زنان حمایت شده و در آن گفته شده که بدون کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی توزیع عادلانه کمک ها ناممکن است. وزیران خارجه کشورهای یاد شده از بحران بشری در افغانستان ابراز نگرانی کردند و محدودیت بر کار زنان در ادارات غیر دولتی را تصمیم عنوان کردند که روند کمک رسانی به 28 میلیون نفر را به تاخیر مواجه کرده است. در بیانیه از طالبان خواسته شده که در برابر مردم و جامعه جهانی مسئولیتشان را ادا کنند و به افغانها احترام بگذارند. در همین حال رینا امیری نماینده ویژه امریکا برای حقوق بشر، زنان و دختران افغان از این بیانیه مشترک استقبال کرده و در توییترش نوشته است که برای حمایت واقعی از زنان افغان تلاشهایش برای اتحاد کشورها و سازمانها را ادامه خواهد داد. در این حال محمد اشرف غنی و حامد کرزی رؤسای جمهوری پیشین افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی به مناسبت 8 مارچ در پیام‌های منتشر شده ایشان با زنان افغان همدردی نشان دادند و از حکومت طالبان خواستند که محدودیت‌ها در بخش تحصیل و کار زنان را لغو کنند.
شنوندگان و بینندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که ده کشور جهان و همچنین اتحادیه اروپا محدودیت های طالبان بر زنان و دختران را مخرب و جبران ناپذیر خواندند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندگان و بینندگان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین داریم، اما قبل از آن همکارم زبیح شهزاد با تازه‌ترین رویدادهای ورزش افغانستان و جهان با ما هستند.
تشکر همکار عزیز. رقابت‌های لیگ برتر فوتسال افغانستان دومین فصلش امروز به پایان میرسد. تیم صداقت پیش از پیش تانسته که عنوان قهرمانی دومین فصل رقابت های لیگ برتر فوتسال افغانستان را به دست بیاره. حتی اگر ببازه و یا ببره فرق نمیکنه، به خاطر از اینکه تیم هایی که در رده های دوم و سوم هستند در صورت پیروزی و یا تساوی نمیتونن که جایگاه صدر جدول را از تیم صداقت به دست بیارند. کرکت بورد افغانستان حمید حسن را، ملی پوش اسبق کرکت افغانستان را، به عنوان مربی بخش توپ‌اندازی تیم ملی کرکت افغانستان انتصاب کرده و از این پس حمید حسن در صفحه فیسبوکشم نوشته که از کرکت بر همیشه خداحافظی کرده، ولی به عنوان مربی در کنار ورزشکارای افغانستان خواهد بود. اخیراً در یکی از رویدادهایی که افغانستان در برابر آیرلند مسابقه سریز یک روزه بین‌المللی داشت، حمید حسن به عنوان مربی توپ‌اندازی افغانستان فعالیت داشته و حمید حسن از جمله دستاورده بسیار زیاد را که به دستاورده بر کرکت افغانستان کسب دو مدال نقره از بازی آسیایی است و همچنان حضور در چندین جام جهانی و جام آسیا به شمار می رود. و دیگه ای که چمپیونز لیگ یا لیگ قهرمانان فوتبال اروپا در مرحله دور برگشت یک هشتم نهایی پیگیری شده که تا به حال 4 تیم بنفیکای پرتغال، چلسی از انگلستان و همچنان بایرن مونیخ از آلمان و تاتنهام از البته ایسی میلان از ایتالیا به دور کوارتر فاینال راه پیدا کردن و هفته آینده هم به تاریخ های 14 و 15 بازی های باقی مونده دور برگشت مرحله یک هشتم نهایی انجام خواهد شد که پورتو از پرتغال با اینتر میلان از ایتالیا مسابقه میکنه، همچنان منچستر سیتی از انگلستان با لایپزیگ از آلمان رقابت خواهد کرد، ناپولی ایتالیا با انتراخت فرانکفورت از آلمان مسابقه می تواند و رئال مادرید از اسپانیا با لیورپول از انگلستان رقابت خواهد کرد. و پس از او به تاریخ 17 مارچ قرعه کشی برای شناسایی حریفانشان در مرحله کوارتر فاینال انجام خواهد شد که بعد از او رقابت ها ادامه خواهد داشت.
تشکر شنوندگان و بینندگان عزیز. همکارم زبی شهزاد با تازه ترین های ورزش افغانستان و جهان با ما بودند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مقامات اوکراینی میگویند که روسیه موجه گسترده از حملات هوایی را بر شهرها و تأسیسات اوکراین را اندازی کرده که باعث تلفات و قطع برق در سراسر این کشور شده است. همزمان با ادامه جنگ در شهر باخمود در شرق اوکراین، تأمین برق نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا نیز قطع شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ماکسیم کوزیتسکی، والی منطقوی لویف، میگوید که در نتیجه تشدید حملات روسیه بر شهر لویف در غرب اوکراین حداقل 4 تن کشته شدند. به گفته کوزیتسکی، کشته شدن 2 مرد و 2 زن در اثر اصابت راکت بر منزل مسکونی آنها تایید شده، اما احتمال دارد که افراد دیگری هم زیر ساختمان‌های تخریب شده باشند. سرهی لیساک، والی دنیپروپتروفسک، نیز کشته شدن 1 تن و مجروحیت 2 تن دیگر را در آن منطقه گزارش داده است. ویتالی کلیچکو، شهروالی کیف، پایتخت اوکراین، در شبکه تلگرام نوشته که برق و سیستم تسخین در آن شهر قطع شده و در نتیجه حملات اخیر روسیه حداقل 2 تن در منطقه سیویاتوشین زخمی شدند. مقامات محلی اوکراین از حملات روسیه بر مناطق اودسا و خارکیف نیز گزارش دادند که باعث قطع برق و آسیب به زیربناهای خط ریل شده است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در بیانیه آنلاین هشدار داده که روسیه مسئول ترور افراد ملکی خواهد بود. زلنسکی گفته که اشغالگران صرف می توانند در بین افراد ملکی وحشت ایجاد کنند، ولی آنها از مسئولیت عملکرد خود فرار نخواهند توانست. از 23 نوامبر برای اولین بار است که نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا توانایی تولید را از دست می دهد. نیروگاه زاپوروژیا بزرگترین نیروگاه برق هسته‌ای در اروپا است که تحت کنترل روسیه قرار دارد و توسط تکنیشن‌های اوکراینی اداره می‌شود. برق مورد نیاز برای فعالیت این نیروگاه توسط جنراتورهای دیزلی شرکت دولتی انرژی هسته‌ای اوکراین انرهو اتم و اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد تأمین می‌شود. رافائل گروسی، رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد، در مورد خطرات ناشی از تعطیلی نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا هشدار داده، گفته که یک روز چانس تمام خواهد شد. مقامات مقرر شده توسط مسکو در منطقه تحت اشغال روسیه در زاپوروژیا این حادثه را یک اقدام تحریک‌آمیز از سوی اوکراین خواندند. در این حال دفتر لوید ریستیز اوکراین در بلوتین خبری روزانه خود گفته که مدافعان اوکراینی بیش از 110 حمله نیروهای روسیه را در شهر بخمود دفع کردند. یانس دولتنبرگ، سرمنشی پیمان ناتو، دیروز گفت که علی‌رغم متحمل شدن خسارات جدی، ممکن است که نیروهای روسیه در آستانه تصرف بخمود باشند.
بیشتر از خبر،
به دلیل بسته بودن مکاتب و عدم دسترسی دختران بالاتر از صنف ششم به آموزش، در ولایت پروان دختران به مدارس دینی رو آوردند. بعد از برگشت طالبان به قدرت، مدارس خصوصی دینی اوناس در ولایت پروان افزایش یافته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
بعد از آمدن امارات اسلامی دیگه هیچ کاری بر ما در خانه نماند، دیگه هیچ چاره بر ما نماند، هفت سردگی گرفت و ما
لینا رحیمی 18 ساله پیش از برگشت طالبان به قدرت در یکی از مکاتب دولتی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در صنف 12 هم سرگرم آموزش بود. او به رادیو آزادی میگوید که حالا به مدرسه دینی رو آورده تا زمان آموزش خود را هدر ندهد.
در مدرسه ما خودم حفظ کردیم قرآن کریم، دیگه حدیث میخوانیم، تجوید، قرائت، فقه، عقاید، ترجمه و تفسیر میخوانیم سیرت النبی. بسیار احساس غم‌انگیز بود، هیچ خدا گرفته نمیتونستم. از وقتی که ما شنیدم که مکتبا بسته شد، احساس ما قدر خوب نبود، بسیار احساس بد بود، تا دوچار افسردگی هم شدیم بعد از اینکه مکتبا بسته شد. به خاطر از وقتی که اینا اومدن، تاکیدشون سر زنای افغانستان بود، ظلمشون سر زناست، هیچ حق زنان هیچ مراعات نکردن. 20 سال پیش که طالب آمده بود افغانستان، آینده یک زن بود، فعلا ما آینده خودم هم قسم شاید ببینم. به خاطر بی‌سوادی، جاهلیت بسیار زیاد بود تا 20 سال پیش که طالب آمد. زنها هیچ درس نمی‌خوانن، اجازه از خانه بیرون برآمدن نداشتن. آینده خودم هم تو یک چیز می‌بینم اگه طالب باشم.
لینا تنها دختری نیست که میگوید از ناگزیری به مدرسه دینی میرود. برخی از دختران که محصل بودند نیز میگویند خود را مصروف درس‌های مدرسه دینی ساختند. تحمین قدوسی پیش از برگشت طالبان به قدرت محصل سال اول پوانزه زبان و ادبیات پشتو در پوانتون دولتی پروان بود.
بعد از اینکه مکتب‌ها بسته شد، خطبا مردم روحیه خود از دست داد و یکی از مشکلاتی که ما مردم داریم خانم‌ها از جملهش بدون از اینکه مشکلات دیگرشان ما مد نظر بگیریم، مشکل تحصیل است. به خاطر اینکه اگر تحصیل نباشه هیچ کس نمیتونه حتی از حق خود دفاع کنه. یکی از حقوق اساسی زن هم درس خواندن به شمار میاد. زمانی که درس نخونه چطور یک کسی بتونه خود سرپای خود استاد شوه؟ اگر مکتب نباشه هیچ کس نمیتونه خوب و بد فرق کنه. توانایی یک زن تحصیلش است. اگر تحصیل نباشه زن خودی چیز نمیتونه کرده.
تخمینه به این باور است که مردم افغانستان از یک وضعیت نابسامان رنج میبرند.
مردم نمیتوانند که باز خوبی زندگی کرده تا نمیتوانند نان خود پیدا کنند. حالا مشکلاتی که مردم داره که از تحصیل ماندین، طبعا مردم با کارهای مثل که با دخانیات روی میآورند. امی تحصیل از اگر تحصیل باشه او هرگز به مو چیزای روی نمیآورند. اگر این وضعیت ادامه پیدا کنم به روز خرابی میریم، چون مردم افغانستان دیگه نمیتونه سر پای خود استا شوند، چون معارف که ضعیف شد هرگز نمیتونه کشور پیشرفت کنه.
راضیه حقشناس یکی از ده ها دختر ساکن ولایت پروان است که حالا به مدرسه می رود و علوم دینی می آموزد. او پیش از برگشت طالبان به قدرت متعلم صنف نهم مکتب بود.
پیش از آمدن به مدرسه من متعلم بودم و کورس ها می رفتم. بعد از اینکه مکتب ها بسته شد صنف نو بودم. بعد از اینکه مکتب ها بسته شد من دیگه جای بر رفتن درس خوندن دیگه نماند. اگه کورس هم رفتم تا از طریق کورس هم بسته شدم پس رو آوردم به مدرسه. حالا هم فعلا درس می خوانم. وقتی که مکتب ها بسته شدن فقط احساس خودم دارم و خودم می کشم خدای برم داده کشیده هستم. من وقتی قرآن کریم را در پیش رو می گیرم که باید بخوانم، در فکر از این می رم که شاید آینده مدرسه من مثل مکتب باشه. نمیتونم خوب درس خواندن درس ما.
راضیه میگوید برای آینده و سرنوشتش نگران است و امیدی ندارد.
امید خواهد 100%، 15% هم ندارم که در حکومت که ما امید داشته باشم که باز شود. هیچ امیدی ندارم از این. آینده خودم تاریکی، خارج از کشور مهاجرت شدم. آینده نمیبینم.
برخی از دختران بازمانده از مکتب میگویند در ولایت پروان مدارس دینی خصوصی ایجاد شده و افزایش یافته است. منابع مسئول حکومت محلی طالبان در پروان در مورد آمار مدارس دینی خصوصی و دولتی معلومات نمیدهند. اما حفصه 27 ساله مدیر یکی از مدارس دینی خصوصی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در صحبت با رادیو آزادی میگوید شمار زیادی از دختران بازمانده از مکتب و پوهنتون به او مراجعه میکنند.
وقتی که مکتبا دانشگاه ها برای دخترها بسته شد دیگر راهی بر دخترها نماند، مجبور شدن که آل همگی خرد کلان دخترها فقط به مدرسه رو آوردن و طرف مدرسه آمدن. مجبور هستن که دخترها و دختر خانما به خاطر از اینکه خودشان نجات بتن از افسردگی از اونمو بسیار روحیشان خراب شد، آل مجبور هستن که یک مصروفیت برشان پیدا شد و به مدرسه رو آوردن مدرسه می. مضامین مختلف از اینجا که ما تدریس میکنیم، حفظ قرآن کریم است، روحانی است، قاعده است، تلاوت قرآن کریم است، حدیث شریف، ترجمه، تفسیر، اینمی مضامین است که ما تدریس میکنیم.
برای دریافت نظر مسئولین حکومت محلی طالبان در پروان و برای دریافت پاسخ این سوال که با چه معیارهایی برای مدارس دینی اجازه فعالیت دادهاند موفق نشدیم. تا تهیه این گزارش مسئولین ریاست معارف ولایت پروان نخواستند در این مورد با ما مصاحبه داشته باشند. با این حال شماری از خانواده هایی که دخترانشان را به مدارس دینی برای آموزش می فرستند نگرانند و می گویند فرزندانشان از آموزش علوم دیگر بی بهره می مانند. احمد جواد 35 ساله یکی از اعضای این خانواده هاست.
دخترکای ما هستن زمان جمهوریت مکتب می رفتن، اما متاسفانه از زمانه که به صلاح امارات اسلامی آمد و گفت سخن از اون زمان چون بالای صنف ششم هستن نتونستن رفتن به مکتب. حال بسیار یک مدت به صلاح طولانی در خانه موند، حتی به مدرسه هم نرفت. به صلاح به یک نحوه دوچار تکلیف روانی در واقع پیدا کرد. خب بالاخره شاملش کردیم در مدرسه. مدرسه میره، امیدوار هستیم که روزی برسه در مکاتب باز شوند.
بسته شدن مکاتب برای دختران و ممانعت دختران محصل از رفتن به پوهنتون ها از سوی طالبان واکنش گسترده داخلی و بیرون از افغانستان را در پی داشت. 8 مارچ یا روز همبستگی زنان نیز یکی از روزهای مناسبتی است که بهانه است برای زنان و دختران که در این مورد صدای اعتراض بلند کردند. از 1.5 سال بدین سو هزاران تن از زنان و دختران مانند لینا و تهمینه اعتراضاتشان را به خاطر رسیدن به حق آموزش مطرح کردند، اما تا هنوز حکومت طالبان به خواست آنان پاسخ نداده است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rfer.org.